أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ترتب أحكام اجتهاد بر اجتهاد متجزی و منتهی شده به حکم سوم از احکام اجتهاد که رجوع عامی به مجتهد، تقلید عامی از مجتهد باشد. آیا این حکم که جواز تقلید عامی باشد برای اجتهاد متجزی هم ثابت هست، کما اینکه برای اجتهاد مطلق ثابت بود، یا اینکه تقلید از متجزی صحیح نیست؟ مرحوم آخوند در این قسمت فرمودن که مسئله محل اشکال هست. اشکال را هم به این نحو توضیح دادن که از یک طرف رجوع عامی به مجتهد متجزی مستاق رجوع جاهل به عالم هست، از این جهت باید حکم بشه که از متجزی هم میتوان تقلید کرد، ولی در مقابل وجهی برای عدم جواز تقلید از مجتهد متجزی وجود داره و اشکال پیدا می شود در رجوع عامی به مجتهد متجزی. حاصل اشکال و وجه عدم جواز تقلید متجزی اینه که ادله داله بر جواز تقلید عامی از مجتهد در اون ادله اطلاق وجود نداره، قدر متیقن هست، قدر متیقن از اون ادله رجوع به مجتهد مطلق هست، اطلاق و عمومی در اون ادله نیست که شامل مجتهد متجزی بشه، شامل رجوع به مجتهد متجزی بشه. چطور؟ به جهت اینکه یا دلیل جواز تقلید دلیل لفظی هست، روایات هست که ارجاع دادن ائمه علیهم السلام مردم را به فقها، یا دلیل لبی هست که بنای عقلا وسیله متشرع باشه. در هیچ قسم از این دو قسم، نه در ادله لفظیه نه در ادله لبیه، اطلاق وجود نداره. ادله لفظیه اطلاق نداره، توضیحش به اینه که چون در ادله لفظیه عنوان فقیه مثلا ذکر شده، عنوان عالم ذکر شده، عنوان اهل ذکر ذکر شده، این عناوین بر مجتهد متجزی صادق نیست، بعد نسبت به مجتهد مطلق این عناوین صادقه ولی بر متجزی صادق نیست. ادله لفظیه تقلید شامل تقلید از مجتهد متجزی نمیشه، چون مجتهد، چون عناوین مذکور در این ادله لا یصدق علی متجزی، بر مجتهد مطلق صادقه ولی بر مجتهد متجزی صادق نیست. ادله لبیه هم که نگاه بکنی بناء عقلا و بناء عقلا و سیره متشرع هم ملاحظه بشه، در این ادله هم احراز نشده است که به حسب بنای عقلا یا سیره متشرع بتواند جاهل و عامی به مجتهد متجزی رجوع بکنه. احراز نشده است در دلیل لبی، اگر احراز نشود اطلاق طبعا باید به قدر متیقن اکتفا بشه. روی نصاب فرمودن اطلاق در ادله نیست، یعنی در ادله لفظیه اطلاق نیست و بنای عقدا او سیرت متشرعه احراز نشده است که در رجوع به مجتهد متجزی وجود داشته باشه. استقرار سیره متشرع بر رجوع به مجتهد متجزی احراز نشده، نتیجتا از باب قدر متیقن در ادله لبیه و همینطور از جهت اینکه از جهت اختصاص مورد در ادله لفظیه باید بگیم که جواز تقلید اختصاص دارد به مجتهد مطلق و از مجتهد متجزی نمیتوان تقلید کرد. این حاصل اشکال مرحوم آخوند در این حکم سوم، در ترتب حکم سوم بر اجتهاد متجزی هست. نسبت به این فرمایش مرحوم آخوند که هیچ قسم از هیچ یک از دو قسم ادله تقلید اطلاق نداره جواب داده شده. جواب داده شده به این که نه، اطلاق هست در این ادله، منتها بعضی از جوابها فقط ناظر به دلیل لبی هست. حاصل جواب اینه که دلیل لفظی قبول میکنیم اطلاق نیست، ولی در دلیل لبی اطلاق را قبول میکنن. بعضی از جواب ها اینه که نه، هم در دلیل لفظی هم در دلیل لبی در هر دو اطلاق وجود داره. اینطور نیست که اطلاق و عموم اختصاص به دلیل لبی داشته باشه. مثل مرحوم محقق ایروانی در جواب از اشکال مرحوم آخون فرمودن نه، در هر دو قسم ما اطلاق میبینیم و قابل توضیح و توجیه هست اطلاق در ادله. نسبت به ادله لبی که در کلام مرحوم آخوند اومده بود که اطلاق نیست، قطع متیقن هست، در بنای عقلا احراز نشده است که سیره عقلا بر رجوع به مجتهد متجزی هم مستقر شده باشه، این را احراز نکردیم. جواب داده شده در کلمات از جمله در کلام مرحوم خویی به این که به لحاظ بنای عقلا ما اگر نگاه بکنیم مسئله را، میبینیم که در نظر عقلا اون چه که بنای عقلا بر اون مستقر شده اینه که در هر موردی که احتیاج به تخصص و مهارت و خبرویت داره، عقلا میگویند جاهل در اون مورد به شخص خبیر و ماهر در اون مورد میتونه مراجعه بکنه. به حسب بنای عقلا در رجوع غیر خبیر، در رجوع جاهل و غیر خبیر به شخص ماهر و خبیر، به حسب بنای عقلا فرقی نیست بین این که اون شخص خبیر در غیر مورد مراجعه هم خبرویت و اطلاع داشته باشه یا نداشته باشه. در همون موردی که به او رجوع میشه، در همون مورد اگر خبرویت داشته باشه، عقلا میگن بله مجاز میبینن، بلکه لازم میدانن که شخص شخص جاهل به او در اون قسمت مراجعه بکنه، چه در قسمت دیگر مهارت، خبرویت و تخصص داشته باشه یا تخصص نداشته باشه. به عنوان مثال در کلام مرحوم آقای خویی اومده، خب مثلا در معالجه مرضی که در مربوط به چشم هست، در بنای عقلا به چشم پزشک مراجعه میکنن برای معالجه مرض چشم، همین مقدار که طبیب در اون قسمت چشم، در معالجه چشم، در مرض چشم خبرویت داشته باشه، همین کافی هست برای اینکه جایز باشه رجوع به این طبیب. برای جواز رجوع در معالجه مرض چشم، اطلاع داشتن اون پزشک از معالجه و مرض مربوط به عضو آخر، قلب و معده و اینها را که شرط نمی دانن، لازم نمی دانن در رجوع برای معالجه چشم، شرط نمی دانن که طبیب غیر از بر خبرویت در علاج مرض چشم، در علاج مرض قلب هم خبرویت داشته باشه. چنین چیزی اندل اقلا شرطیت ندارد. پس اینطور نیست که به حسب بنای اقلا، به حسب بنای اقلا قدر متیقن وجود داشته باشه و اقلا جاهل را فقط به کسی که در همه امور خبرویت داره، در همه شؤون مربوط به یک فن، در همه شؤون و شاخه های مربوط به یک فن تخصص داشته باشه، اقلا فقط اونجا بگن باید مراجعه بکنه. مثلا معالجه مرض، طبابت یک فن هست، این فن شاخه هایی داره، برای رجوع کردن به طبیب در معالجه یک شاخه خاص، اطلاع طبیب از شاخه های دیگر را لازم نمی دانن. رو این حساب ولو در طبیبی که برای معالجه چشم و مراجعه میشه، در مرض قلب، در مرض معده، امثال اینها قبلویت نداشته باشه، به او مراجعه میشه. به تعبیر محقق ایروانی فرمودن که به حسب بنای اقلا که جاهل به عالم رجوع میکنه، رجوع جاهل به عالم در هر فن به منات اینه که در اون مورد رجوع، در اون مورد رجوع خصوصی خبرویت داشته باشه، مهارت داشته باشه. اونی که ملاکه اینه، اما مهارت در غیر مورد رجوع او دخالت نداره در رجوع به خبیر و ماهر در فن. خب این بله در محل بحث هم بحث تجزیه در اجتهاد هست. فرض اینه که مجتهد متجزی در یک باب خاص، مثلا در باب طهارت، استفراغ وز کرده و با استناد به مدارک مناسب، اموری که صالح المدرکیه هستن، با استناد به اونها حکم مسائل این باب رو، با کتاب الطهاره رو استنباط کرده. خب در این قسمت کتاب الطهاره مجتهد متجزی عالم به حکم شریعت شده، در همین باب عامی به او رجوع بکنه، رجوع جاهل به عالمی هست که در نظر اقلا امر مجازی شمرده میشه. اینطور نیست که به حسب نظر اقلا این درش تردید باشه که آیا جای رجوع هست یا جای رجوع نیست، مورد شک باشه تا بگید این خارج از مورد متیقنه، متیقنش رجوع به مجتهد مطلق است و پس این در این قسمت تجزی استناد به بنای اقلا نکنید. این برای جوابی است که از اشکال مرحوم آخون در اختصاص بنای عقلا به رجوع به مشهد مطلق داده شده. حاصل جواب اینه که بحث بنای عقلا چنین تغییری در کار نیست، چنین تغییری در کار نیست. پس اینکه مرحوم آخوند فرموده لا به حسب ادله لفظیه، لا به حسب ادله لبیه، در هیچ قسم اطلاق نیست، نه در قسمت ادله لبیه اطلاق هست. منتها اینجا این بحث بعد پیدا میشه که اگر حالا از اون قسمت دلیل لفظی ما نتونستیم جواب بدیم، گفتیم بحث به ادله لفظیه اختصاص هست، دلیل لبی اطلاق داشت، اطلاقش را قبول کردیم، بحث به بنای عقلا اطلاق را قبول کردیم که عقلا میگویند به مشهد متجزی هم میتوان مراجعه کرد. آیا اطلاق داشتن دلیل لبی به تنهایی بدون اطلاق داشتن دلیل لفظی کافی هست یا کافی نیست؟ ما برای تجویز رجوع به مشهد متجزی یک طرف را که درست کردیم، یعنی اطلاق دلیل لفظی را درست کردیم، کافی هست که جواز اثبات بشه یا اینکه نه این به تنهایی کافی نیست؟ در این قسمت به حسب رأی مشهور بله در مواردی که ما هم دلیل لفظی داریم و هم دلیل لبی داریم، ولی در ناحیه دلیل لبی اطلاق وجود داره اما در ناحیه دلیل لفظی اطلاق نیست، رأی معروف در این موارد اینه که یکی از دو قسم دلیل که اطلاق داشته باشه کافیه، به او ما استناد میکنیم، مشکل حل میشه. رأی معروف اینه و بر اساس همین رأی هم مرحوم آیکویی در محل بحث که اجتهاد متجزی باشه در تنقیح هم به همین منوال مش کرده، بر اساس همین مبنا مش کرده، فرموده ولو در از ناحیه ادله لفظیه ما دست ما از اطلاق کوتاه هست، در ادله لفظیه اطلاق وجود نداره، ولی به حسب بنای عقلا چون اطلاق وجود داره ما به همین تمسک میکنیم. در تنقی به همین منوال مرش فرمودن و اساس این مبنا گفتن همین مقدار برای ما کافیه، ولی در مصبا فرمودن که از جهت ادله لبیه ولو اطلاق را ما قبول داریم، با همین توضیح که در مراجعه به پزشک همین مقدار که شد در علاج مرض چشم و اینها همین توضیحاتی که گفته شده، توضیحات در مصباح هم فرمودن که ولو به حسب بنای عقلا اطلاق وجود داره، عقلا شرط نمی کنن که شخص در علاوه بر مورد رجوع در شاخه های دیگه هم مهارت داشته باشه، ولی مجرد اطلاق در بنای عقلا، و مجرد قیام سیره عقلا بر رجوع به مشهد متجزی به همون نحوی که به مشهد مطلق مراجعه میکنن به مشهد متجزی هم مراجعه میکنن، مجرد قیام سیره عقلا لا یفیدنا در جواز تقلید مشهد متجزی. چرا؟ به جهت اینکه سیره عقلا که به نفسهی حجیت نداره، سیره عقلا به نحو مطلق حجت نیست، اون چه که حجت هست در مورد سیره عقلا اینه که سیره عقلا مورد امضای شارع باشد. اگر سیره عقلا مورد امضای شارع باشد اونجا حجت درست میشه، و الا مجرد قیام سیره عقلا بدون کشف امضای شارع کافی نیست، اثری بر او بار نمیشه. در محل بحث هم اگر ما از راه سیره عقلا اخلاق را درست کردیم، گفتیم که در سیره عقلا فرق نیست بین رجوع به مشاهد متجزی و رجوع به مشاهد مطلق، ولو اخلاق را بله درست کردیم، ثابت هم کردیم، ولی اگر امضای شارع کشف نشه، امضای شارع نسبت به این سعه سیره عقلا، اطلاق سیره عقلا کشف نشه، مجرد اطلاق در سیره دردی را دوا نمی کنه و در اینجا کشف نمیشه. چرا کشف نمیشه؟ چرا در اینجا که به حسب بنای عقلا اطلاق وجود داره ولی در این حال امضای شارع نسبت به این اطلاق کشف نمیشه؟ فرمودن به خاطر که در اینجا ما به ادله لفظیه وارد در محل بحث که رجوع جاهل به آدم باشه مراجعه بکنیم، موضوع در ادله امضا موضوع عنوان عارف بالاحکام، عنوان فقیه، عنوان اهل الذکر، که این عناوین فقط بر مجتهد مطلق صادقه، شامل مجتهد متجزی نمیشه. مجتهد متجزی که یک مسئله، فقط یک مسئله یا چند مسئله را استنباط کرده، نسبت به اونها ولی عالم شده، ولی عنوان فقیه، عنوان عارف بالاحکام، عنوان اهل الذکر، بر این مجتهد متجزی تطبیق نمیشه. خب اینجا به لحاظ ادله لفظیه، ادله امضا چون خصوصیت وجود داره، طبعا ما نمیتوانیم امضای شارع نسبت به بنای عقلا به نحو مطلق را احراز بکنیم، کشف بکنیم. امضای شارع نسبت به بنای عقلا به نحو مطلق قابل کشف نیست. این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی در این بحث تجزی، این تجزی در اجتهاد، نشون میده که در این بحث کبروی که در سیره عقلا مطرح هست، این بحث کبروی که اگر سیره عام و مطلق باشد ولی دلیل لفظی در بعضی از موارد سیره قائم بشه، آیا با وجود اختصاص در دلیل لفظی میتوان به سیره عام و سیره مطلق تمسک کرد؟ در این بحث کبروی این عبارت مرحوم آقای خویی در مصباح در اینجا نشون میده که در اون بحث کبروی مرحوم آقای خویی قائل به اینم که نه، نمیتونیم به سیره، به اطلاق سیره تمسک بکنیم، خلافاً به اونی که معروف و معمول به عند العلماء و اصحابه که در این موارد میگن ما از راه یک دلیل که اطلاق را اثبات کردیم کافیه، به همین تمسک میکنیم. اونی که متداول در السنه علما هست، در کلمات مرحوم ناینی، در کلمات خود مرحوم آقای خویی، در ابحاث دیگه غیر از بحث تجزی اومده، اینه که ما در این موارد میتونیم به اطلاق سیره تمسک بکنیم. ولی اینجای عبارت رسوا نشوندنده اینه که ایشون در اون بحث کبروی قائل به اینن که ورود دلیل خاص در بعضی از مصادیق، در بعضی از مصادیق سیره، نسبت به بعضی از مصادیق سیره، ورود دلیل خاص بله مانع از تمسک به اطلاق سیره میشه و نمیذاره که ما به اطلاق سیره تمسک بکنیم نسبت به تمام موارد، حتی اون موردی که دلیل خاص در او وارد نشده. اما اینکه چرا ورود دلیل خاص در بعضی از مصادیق سیره مانع می شود از تمسک به سیره عام، وجه و دلیلش در کلمات مرحوم تبریزی بیان شده. در بحث بله تقلید از میت که تقلید ابتدایی از میت اونجا مطرح شده و در جای دیگه هم عنوان شده. ایشون هم اینطور می فرمودن که بله در جایی که سیره به نحو عام باشه ولی در بعضی از مصادیق دلیل لفظی وارد بشه، ما در اینجا نمی توانیم به سیره تمسک کنیم، به این خاطر که همونطور که در کلام مرموم خویی در اینجا هست، خود سیره به ذاتی سیره اغلا بنای اغلا به ماهم اغلا که برای ما متشرع حجیتی نداره، اونی که حجت هست نظر شارع هست. اگر در مورد سیره اغلا امضای شارع نسبت به سیره کشف بشه، خب این رأی اغلایی و بنای اغلایی حجت میشه، قابل استناد میشه. منتها امضا رو ما از کجا کشف میکنیم؟ به حسب نوع موارد معلومه که اگر در جایی شارع رد نکرده باشه، سیره در مرعا منظر شارع باشه، در عصر صدور روایات سیره اغلاییه مستقر باشه، ثابت باشه، شارع ردی نسبت به این سیره نکرده باشه، عدم الرد کاشف از امضا هست. عدم الرد کاشف از امضا هست. از طریق عدم الرد ما امضا را کشف میکنیم، ولی عدم الرد کجا کشف از امضا میکنه؟ در بله این حد کشف عدم الرد از امضا چیه؟ فرمودن که اگر در جایی نسبت به سیره اغلاییه مستقر بله مستقر در عمل شارع نسبت به این سیره سکوت بکنه، به رأسهی متعرض اون نشه، این عدم الرد کاشف از اینه که این سیره مورد قبول شارع هست. و الا اگه مورد قبول شارع نبود، باید ردش را از انکارش را اعلام بکنه، به الا نقض غرض پیدا میشه. در جایی که کلن شارع ساخت بشود از این سیره و در هیچ موردی از موارد سیره بیان لفظی وارد نشده باشه، اونجا عدم الرد کاشف از امضا هست. اگر سیره عام باشه، از عدم الرد کشف می شود امضای شارع نسبت به سیره به نطاق حل عام کشف می شه. ولی اگر در مورد سیره در موارد قیام سیره به لحاظ بعضی از اقسام سیره در بعضی از مصادیق سیره دلیل لفظی وارد شده باشه که اختصاص به همین قسم داره، شامل قسم دیگر نمیشه، در جایی که دلیل لفظی در بعضی از موارد وجود سیره پیدا بشه، اینجا اون قسمتی را که بله خود دلیل لفظی متعرض هست، اون قسمت که موافق با بنای اغلا هست، خب خود اونجا شارف با بیان لفظی امضا کرده هست سیره در اونجا. نسبت به غیر مورد دلیل لفظی، این دلیل لفظی مفهوم هم نداره، ولی مفهوم نداره، نفی نمی کنه حکم شارع را در غیر اون مورد، ولی عدم الرد و سکوت نسبت به اون غیر مورد دلیل لفظی، این عدم الرد دیگه کاشفیت از امضا نداره. این عدم الردی که همراه هست با بیان حق در بعضی از مصادیق، این عدم الرد نسبت به اون قسمتی که تعرض نکرده شارع
و فاقد شده، این سکوت و عدم الرد کشف از امضای شارع نسبت اون قسمت نمی کنه. چرا کشف از امضا نمی کنه؟ به خاطر این که وجدانن ما احتمال می دهیم که شارع در امضای سیره عقلائیه یا عام به همین مورد دلیل لفظی اکتفا کرده، احتمال اکتفای شارع به این رو می دهیم. خب اگر این احتمال وجود داشته باشه دیگه عدم و رد و سکوت ملازمه نداره با قبول سیره در اون موارد اخرى. در نتیجه در این موارد نسبت به اون مورد دلیل لفظی که سیره هم درش قائم هست حکم معلوم میشه، ولی نسبت به غیر مورد دلیل لفظی ما کاشف از امضا نداریم، حجت در بین نیست. ما بر این اساس مرحوم آقای خویی در محل بحث هم از همین را اشکال فرمودن، به حسب اونچه که در مصوا اومده فرمودن که بله در مسئله تقلید عامی از مجتهد به حسب بنای اغلا اطلاق وجود داره، اغلا فرق نمیذارن در رجوع عامی به مجتهد بین مجتهد متجزی و مجتهد مطلق فرق نمیذارن، ولی ادله لفظیه در باب تقلید، ادله لفظیه در مورد رجوع به مجتهد مطلق وارد شدن، چون در ادله لفظیه عنوان فقیه اومده، عنوان عارف بالاحکام اومده، عنوان اهل ذکر اومده، این عناوین معلوم اختصاصش به مجتهد مطلق، شامل مجتهد متجزی نمیشه. خب وقتی ادله لفظیه اختصاص داشته باشه دیگه با وجود دلیل لفظیه خاص فی بعض موارد سیره، ما امضای شارع لسیره در غیر مورد دلیل خاص را کشف نمی کنیم. چون کشف امضا نمی کنیم روی حساب فرمودن که مجرد قیام سیره عقلا بر جواز رجوع به مجتهد متجزی لا یفیدنا در اثبات این حکم که به مجتهد متجزی هم می توان رجوع کرد. خب این بله اشکال مرحوم آقای خویی به این که در محل بحث ولو در قسم ثانی از ادله تقلید یعنی ادله لبیه ولو ما اطلاق را قبول می کنیم، ولی این اطلاق حجت نیست، قابل استناد نیست، چون سیره به ماهی سیره که حجت نبود، امضا با فرض ورود دلیل خاص، دلیل لفظی خاص، امضا نسبت به کل احراز نمیشه. این اشکال مرحوم آقای خویی در این قسمت.
یک سوالی بشه، این سیره کاشف از این نیستش که این ظهور، یعنی از این را بگیم ظهور این ادله لفظیه در اینه که مثلا سیره متشریع سیره
اولا اینو میشنیده؟ عنوان فقیه دیگه، عنوان فقیه دیگه، عنوان عارف بالاحرام، اگه فرض کردیم جوری.
فهم ما از
ادله لفظیه
درست نیست.
چرا؟ ما برای اینکه معنایی را از ادله لفظیه بفهمیم نسبت بدیم که مفاد به متکلم نسبت بدیم که چه چیزی را به ما فهمون، باید معانی این الفاظ را ببینیم دیگه. عنوان فقیه، عنوان عارف، خود مرحوم آخوند هم قبلا فهمونده، این به مجرد این عنوان عارف و احکام عرفن به حسب فهم عرفی و صادق نیست، مگر اینکه عده معتدنبه از مسائل را یاد بگیره، و الا کسی که یک مسئله دو مسئله را یاد گرفته که عنوان مجتهد متجزی بر او صادقه، این عنوان عرفن هم صادق نیست، عنوان متفاهم عرفی از این لفظ هم، لفظ فقیه هم این لفظ را اندل اطلاق به کار ببرد، عرف هم از این لفظ معنای اعمی نسبت به مجتهد متجزی نمی فهمد، بلکه بله فهم عرفی از این لفظ هم به حرف به فهم عرفی از این لفظ هم اختصاص داره به مجتهد مطلق دیگه. این راه بله این اشکال مرحوم آخوند، پس اشکال مرحوم آقای خویی، پس در تا اینجا مرحوم آقای خویی فرموده بودن که در ادله لفظیه اطلاق وجود نداره، اختصاص هست، در ادله لبیه اطلاق هست، ولی اطلاق در ادله لبیه با فرض اختصاص ادله لفظیه لا یفیدنا شیئا. این اشکال مرموال بودی. از این اشکال جواب داده شده و جواب داده میشه. برای جواب از این اشکال دو راه وجود داره. یک راه اینه که از نظر بحث کبروی در حجیت سیره و حدود حجیت سیره قائل به این بشیم که همون رأی مشهور را، رأی معروف را منتظم بشیم که اگر سیره اطلاق داشته باشه مجرد وجود دلیل لفظی خاص موجب مجرد وجود دلیل لفظی خاص مانع از تمسک نمیشه. اگر دلیل لفظی خاص نبود چطور ما به سیره عام تمسک میکردیم از جهت اینکه عدم الرد را کاشف امضا میدانستیم؟ دلیل با اومدن دلیل لفظی خاص هم این را این طریق همچنان مفتوحه و میتونیم از این طریق مشکل رو حل بکنیم. این یک راه از جواب که مرحوم آقای خویی در تنقی، در اشاره تقلید تنقی از همین راه وارد شده. ایشون فرمودن که ما به حسب ادله لفظیه قبول داریم که این ادله عنوان عالم، عنوان فقیه او غیرهما من العناوین که در روایات تقلید اومده لا تنطبق على من استنبط مسئلتن او مسئلتین به نحوه ما بله فیونسا یشتر فی جواز رجوع الی المتجزی ان یستنبط جملتن معتبرن بها من المسائل تا عنوان فقیه عنوان عالم سر بکنه. این رو فرموده به حسب ادله لفظیه اینه، هازا حسب ما یقتضی الادلت لفظیه فلمه ها. اما به سیره عقلائیه ما نگاه بکنیم به حسب سیره عنوان صادق هست، به حسب سیره دلیل اطلاق داره. سیره عقلائیه تقتضی جواز رجوع الی فی مستنبته و امکان قلیل هم ولو قلیل هم باشه، یک مسئله هم باشه، به حسب سیره عقلائیه فرقی در این قسمت نیست که اون شخص مجتهد مطلق مهارت داشته باشه در تمام شعبه ها و شاخه ها یا نه. و این سیره در تنقیه فرموده حاضی سیره هیل متبعت و فلمقام، همین که سیره اطلاق داشته باشه همین کافیه برای ما، به همین سیره استدلال میکنیم. از راه دلیل لفظی نتونستیم اثبات بکنیم، از راه سیره مشکل را بله حل میکنیم. و در ادله لفظیه بعدا میان توضیح میدیم که در ادله لفظیه هم ردی نسبت به این سیره وجود نداره، سیره ثابت هست وجود او، ردی هم در کار نیست، پس به اطلاق سیره ما تحش میکنیم. این یک جواب نه اونجا این که
همیشه عدم و رد ملازمه با
اونجا قبول میکنه بحث اونی که هست، فرمودن که این ادله لفظیه که وارد شده موردش درست خاصه، ولی این مفهوم که نداره که بگه نه که در جای دیگه قبول ندارم. همین مورد را، مورد خاص را شارع گفته من اینجا قبول دارم. از باب این که مفهوم نداره خب نفیه رد حساب نمیشه. وقتی که رد نکرد راده نبود، اگه مفهوم داشت راده بود، ولی چون مفهوم نداره راده حساب نمیشه. همین مقدار که ردی نسبت به سیره پیدا نشه در غیر مورد دلیل خاص همین کافیه برای اثبات
ایشون در مصباح امکان نکردن، در مصباح پذیرفتن که رد صورت
نگرفت. بله بله امکان نکردن صورت بله همین دیگه برمیگرده به یعنی در حقیقت در و اون چی که در تنقیه هست مشی علا مثلا که مختار مشهور هست دیگه. بله این جواب از این اشکالی میشه که جواب اول عرض کردم این بود که ما بگیم که در اون بحث کبروی حجیت سیره، حدود حجیت سیره، ما به نظر مشهور ملتزم هستیم، میگیم عدم الرد کاشف از امضا هست، چه در موارد سکوت مطلق چه در موارد بله امضاء لفظی، در موارد ورود دلیل لفظی در بعد و سکوت نسبت به غیر مورد دلیل. این یک جواب که بله همون راهی که برمار کوری در بله در تنبیه همون راه را پیدا کرده. جواب دوم عبارت از اینه که نه، ما برمیگردیم میگیم که همونطور که در حقیقت در به مرحوم آخون میگیم که همونطور که ادله لبیه ترلید که سیره اقلایه باشه اطلاق داره، ادله لفظیه هم اطلاق داره. این دو نیست که ادله لفظیه اختصاص درش باشه تا ما در این اشکال واقع بشیم، در این مخمسه واقع بشیم و نتونیم امضا اشاره را کشف کنیم. نه، به حسب ادله لفظیه هم اطلاق وجود داره. به حسب ادله لفظیه هم اطلاق وجود داره. چطور اطلاق وجود داره؟ با توجه به این که عنوان عالم به کار رفته، عنوان فقیه به کار رفته، عنوان فقیه هم لا یصدق الا بر کسی که جمله معتدنبه از احکام را بره بیان کرده، استنباط کرده باشه، اجتهاد کرده باشه، عنوان فقیه یا عنوان اهل ذکر یا اینها که بر اینها منطبق نمیشه، بر کسی که مشاهد متجزی از فرض و مسائل استنباط کرده که منطبق نمیشه. چطور از ادله لفظی اطلاق استفاده بکنیم؟ تعبیری در کلام مرحوم محقق ایروانی هست که توضیح این فرمایش مرحوم ایروانی به اینه که بله به حسب اون چی که بیان شده است و ذکر شده است در ادله لفظیه، به حسب عنوان مذکور در ادله لفظیه، ما یستفاد و در بعد به امر از دلیل لفظی رجوع به خصوص مجتهد مطلق هست، چون عنوان تغییر بک شده، عنوان عارف به احکام بک شده، همون توضیحات میاد که این عناوین لا یستقا الا علا مجتهد مطلق یا کسی که جمله معتدم به الا مجتهد متجزی که چند مسئله را استنباط کرده شامل نمیشه. ولی ما در عین این که ما ذکر فی الخطاب خاصه، ولی در عین حال میگوییم متفاهم عرفی از این دلیل حجیت و جواز تقلید مطلق مجتهد هست، چه مجتهد متجزی چه مجتهد مطلق، از باب با استناد به مناسبت حکم و موضوع. بله در همون توضیحی که در بعضی از موارد ما نگاه به دلیل بکنیم به حسب عنوان مذکور در دلیل به مفهوم لفظی و عرفی خاص هست، ولی با نگاه کردن و ملاحظه مناسبت بین حکم و موضوع کشف میکنیم که به حسب مراد جدی اونی را که برای حکم قرار داده شده امر عام هست نه امر خاص. مثالش قبلا هم زده شده در بعضی از موارد که به مناسبت حکم موضوع ما عموم موضوع رو استفاده میکنیم، ما مثال معروف ایما ذمی اشترا من المسل ارضی را من المسلم، این باید خمس بده. خب عنوان مذکور در دلیل عنوان شرا هست، ولی اگر ذمی زمینی را بخرد از مسلمان به مصالحه، بی نباشه، خرید فروش نباشه، یا تملک بکنه زمین را از مسلمان بالهبه به معامله مجانی، باید خمس بده یا خمس نده. عنوان شراط صادق نیست، عنوان شرا صادق نیست، عنوان شرا که بر هبه صادق نیست، عنوان شرا که بر مصالحه صادق نیست. ولی در این حال در این موارد گفتم که این بر خمس لازم هست. روی نصاب فتوان دادن در منهار مرحوم آقای خوبی و غیریشون کثیر در محققین فتوا دادن به این که در موارد انتقال به غیر شرا هم ذمی باید خمس بده، انتقال به هبه هم باید خمس بده. چطور؟ با اعمال مناسبت حکم موضوع. درسته در دلیل عنوان شرا عقد شده، ولی مناسبت حکم با مناسبت حکم با موضوع اقتضا میکنه ما هو الموضوع این حکم به حسب مراد جدی، ما هو الموضوع عنوان عام باشه، شرا خصوصیت نداره. اگر در شرا شارع این حکم را بیان فرموده از جهت اینه که بخواهد زمینی از مسلمان به ذمی منتقل بشه، شرا خصوصیت نداره، انتقال مورد نظره. این حکم با موضوع اعم سازگاری داره. حالا چطور با موضوع اعم سازگاری داره؟ اونجا توضیح داده شده، من مالکویم در کتاب القوم توضیح دادم، به خاطر اینکه متفاهم عرفی از این حکم که شارع به ذمی گفته زمین که میخری باید خمس بدی، متفاهم عرفی این که شارع خواست با این کار سد ایجاد بکنه جلوی کافر که به راحتی نتونه زمین را از مسلمان تملک بکنه، زمین از مسلمان به ذمی منتقل نشه. متفاهم عرفی اینه که علت حکم و منات حکم اینه. خب این منات همونطور که در شرا وجود داره در هبه هم وجود داره، بلکه به طریق اولاد در هبه وجود داره. در محل بحث هم مرحوم ایروانی فرمودن که ما در اینجا به دلیل لفظی نگاه کنیم، ولو عنوان تقی درش وارد شده، ولی متفاهم عرفی از این دلیل اینه که رجوع به مجتهد مطلق، ولو عنوان فقط بر مجتهد مطلق صادقه، ولی متفاهم عرفی اینه که رجوع به مجتهد مطلق از این جهت که عالم به مسئله هست، عالم در این مورد هست، از این جهت باید به او رجوع کرد. نه این و در این جهت علم به بقیه مسائل دخالت نداره. ما هو المنات در رجوع به مجتهد مطلق اینه که در اون مورد رجوع عالم باشه. خب این عالم بودن خبرویت در مورد رجوع در مجتهد متجزی در اون بابی که استنباط کرده، در اون مسئله که استنباط کرده وجود داره.